یک ملت یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزیست که دشمن از او ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است.
رادیو انتخاب روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، همراه با رادیو انتخاب.
شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه هنرنامه بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینی آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید. درود بر شما. در پنجشنبه دیگر از فصل بهار با برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. از تو حرف میزنم، چنان نوبرانه میشوم که بهار هم دهانش آب میافتد. مراقب باشید که گرما زده نشین. بعد از مدت‌ها هوای خوب و معتدل وارد فصل گرما شدیم و مخصوصاً بچه‌ها رو از این گرما دور بکنید که خدا اینا کرده مورد آسیب قرار نگیرن. و اما سعدی میگه که هر که در زندگی نانش نخورند، چون بمیرد نامش نبرند. سعی کنید به دیگران هم در زندگی روزانتون خیری برسونید. Thank you. و برنامه هنرنامه هر هفته با این عوامل تقدیم حضور پرمهر شما علاقمندان فرهنگ و هنر میشه. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، کارشناس زبان و ادب فارسی مرتضی صداقت‌گو، من هم حامد موسوی، نویسنده و مجری این برنامه. درود بر شما، تشکر و قدردانی که برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. امیدوارم که در هر کجایی که این برنامه رو میشنوید، آرامش ساکن دلهاتون باشه و در صحت و سلامت باشید. شاید در ترافیک باشید و حوصله‌تون سر رفته باشه و همین زمان هاست که دیگه میخواین از کوره در برید. هوا هم که گرمه، دیگه چیزی براتون باقی نمیگذاره که صبوری بکنید. اما امیدوارم که خلاف این گفته های من باشه، صبور باشید. به هر حال از این ترافیک رها خواهید شد و اگر هم در منزلید یا محل کار، امیدوارم برنامه ما رو تا پایان گوش بدید. چند وقت پیش از یکی از خیابون‌های شهرمون داشتم رد می‌شدم که نام بسیار با مسمایی داشت. نامش رو نمیگم، شاید در یک فرصت دیگری به این نام اشاره بکنم، اما میخوام به این موضوع اشاره بکنم که معابر، خیابان‌ها، کوچه‌ها از زمانی که به هر حال شهرنشینی باب شد یا حتی قبل از اون در روستاها هم معابر یک نامی رو داشتن. اون رو فعلا بهش نمی پردازیم، شاید در ادامه صحبت هام اشاره‌ای هم به اون داشته باشم. اما در معابر و خیابان ها در چهارچوب شهرنشینی از زمانی که این تقسیم بندی ها صورت گرفت، نامی رو برای خیابان ها و قسمت های مختلف انتخاب کردن. این موضوعیه که به هر حال یک فردی وقتی میخواد وارد یک محیطی بشه، بتونه بهتر و سریعتر مکان مورد نظرش رو پیدا بکنه. در زمانهای گذشته، در همین تاریخ معاصر ما، زمانی که به هر حال قرار بر این شد که نامگذاری کوچه و خیابون و معابر صورت بگیره، طبیعتاً به چند دسته رجوع کردن. یک، افرادی که سرشناس بودن، شاید در طول تاریخ امروز به اونها نگاه بکنیم زیاد خوشنام نیستن، اما در زمان خودشون به هر حال قدرتی داشتن، افرادی بودن که بر مسند یک کرسی بودن، و کسانی که در جایگاه فرهنگی، ادبی، علمی یک کرسی رو به خودشون اختصاص داده بودن. در نتیجه نام کسانی رو برای معابر، کوچه ها و خیابون ها انتخاب می کردن که در بین عموم مردم یک شهرتی داشته باشند. در کنار همه اینها یک سری نام های دیگری هم بود که شاید مثلا اختصاص پیدا می کرد به نام های محیطی، مثلا خیابان یا کوچه باغ. تصور بکنید که نام شخص یا یک فرد حقیقی رو برای اون منطقه انتخاب نمی کردن. بنا به اون جاذبه های بصری یا ارزش هایی که می تونستید ببینید به چشم، احساس بکنید یا شهره بودند، برای اون منطقه، اون معبر، برای اون کوچه انتخاب می کردن. ولی یک چیزی که در زمان خودمون بسیار نسبت به این موارد با اهمیته، این موضوع میتونه باشه. در بخش بعدی در موردش صحبت میکنم. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. داریم صحبت میکنیم در مورد مشخصه های فرهنگی و ارزشی به واسطه نامگذاری معابر، خیابان ها و کوچه ها. خب تو بخش قبلی یه مقدار در مورد این موضوع صحبت کردم و قول دادم بهتون که این موارد فرهنگی در چه شاخه هایی در زمانه حال داره منعکس میشه. خوشبختانه تقریبا میشه گفتش که بیش از یک دهه هستش که خیلی نگاه ویژه‌ای به نامگذاری معابر، خیابانها و کوچه ها به واسطه اهالی فرهنگ و هنر شده. در بین اهالی فرهنگ و هنر ما میتونیم نام شریف موسیقیدانان، پیشکسوتان هنرهای تجسمی، عرصه علم یا علوم انسانی رو ببینیم که نام شریفشون بر معابر، کوچه ها و خیابون ها نامگذاری و منقوش شده. این موضوع میتونه یک برآورد بزرگ فرهنگی رو داشته باشه، یه دستاورد بسیار ارزنده. خب طبیعتاً فردی که گذر میکنه از این معابر و کوچه و خیابونها، اولین سوالش این هستش که فردی که نامش بر این خیابون نهاده شده، او چه ارزش‌های فرهنگی، علمی و دانشی داشته که ارزشش اونقدر بالا بوده که به هر حال او رو به این نحو دارن بازتاب میدن. این سوالی که توی ذهن هر مخاطبی میتونه شک بگیره. مورد دوم این هستش که ما اینطور داریم اون فرد ارزشمند رو به جامعه تلنگر میزنیم، داریم یادآوری میکنیم و داریم به هر حال بیان میکنیم که نباید این افراد که روزگاری برای ایران زحمت کشیدن، حالا ممکنه که در قید حیات نباشند و امیدواریم که اونها جاودان بمانند، اینها روزگاری برای ایران زحمت کشیدن و باید همچنان زنده و استوار باقی بمونن و این موضوع بسیار بخصوص در نسل امروز نیازه. نسل امروز که شاید کمتر مطالعه بکنه، شاید کمتر رغبت این رو داشته باشه که کتاب بخره و از درون کتاب‌ها این مفاخر رو برای خودش جستجو. اینها همه ابزاری است که ما میتونیم از توانمندی اونها استفاده بکنیم و فرهنگ خودمون رو به نسل آینده انتقال بدیم، حتی در مقیاسی ساده مثل نامگذاری خیابان، معابر و کوچه‌ها به نام شریف مفاخر ایرانی. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در بخش قبلی یادی کردیم از موضوع نامگذاری معابر، خیابانها و کوچه ها به نام شریف اهالی فرهنگ، هنر و ادب و علم و دانش. اما یادی بکنیم از گویندهی پرتوان شریف با صدایی به غایت ظریف و دلربا. گویندهی که از یک صدای معصوم و البته گاهی اوقات حسرت برانگیز برخورداره. حسرت برانگیز که سالها از شنیدن صدای او جامعه فرهنگی ایران محروم بود. آرشاک قوکاسیان. آرشاک قوکاسیان متولد 1323 در تهرانه. در یک خانواده ارمنی به دنیا میاد. پدرش به کار طلاسازی اشتغال داشت، اما او زمینه هنر رو برای فعالیت انتخاب کرد و البته هنر یا صنعت دوبله. از سال 1339 به هنر دوبله روی میاره و اینطور که خودش میگه مدیون بسیاری از گویندگان پرتوان در اون زمان همانند هوشنگ لطیف‌پور، سعید شرافت و البته احمد رسول‌زاده بود. مشخصه های صدای آرشاک قوکاسیان، تراوت، شادابی، معصومیت و اون زنده دلی رو میتونیم مثال بزنیم که در هر صدایی به سادگی نمیشه پدید بیاد. صدای آرشاک قوکاسیان به خوبی روی بازیگران نقش اول و البته جوان خوش می نشست. بازیگرانی که با صدای او زنده شدند. اگر به یاد داشته باشید نقش عمار در فیلم سینمایی محمد رسول الله با صدای معصوم و شفاف او معنا پیدا کرد. یا البته در سریال های دیگر تلویزیونی. اما آرشاک قوکاسیان سالها از هنر دوبله دور بود تا اینکه سال 88 به ایران برمیگرده و در کارهای هنری و البته دوبله فعالیت خودش رو اثر میگیره. امیدوارم که این هنرمند والا و البته گوشنواز عمر طولانی داشته باشه و سایش برای هنر دوبله و گویندگی ایران برقرار و استوار باقی بمونه. بخشی از مستند آرشاک قوکاسیان رو به اتفاق میشنویم.
اسم من آرشاک، در واقع ارشاک. ورودم سال 1339، اوایل سال 39 من وارد کار دوبله شدم.
کی میتونم از پدرتون خواستگاری کنم؟
هر چی زودتر بهتر.
همین الان میتونم، چون نمیتونم صبر کنم. اسکارلت، اسکارلت.
بعد از انقلاب مهاجرت کردم به ارمنستان و این تمام زندگی منو پشت رو کرد.
توی فرودگاه یونان اجازه بیرون اومدن نداشتیم و مجبور بودیم 7 روز بدون حموم، بدون وسیله، با 2 تا بچه کوچیک.
خیلی بهش سخت میگذشت، چون تمام مدت این حرف میزد. حالا خیلی حرف میزنه، حتی روزنامه رو با صدای بلند میخوند.
تو 3 سال کار نکردین اصلا؟
عرض کردم کار اینجوری بود، میگفتش که فلان کسک داره مثلا خونهشو داره میسازه، عمل برنامه امروز یکی از فعلهاش نیومده، میری اونجا آجر بکشی و پر میگفتیم چشم.
خب راست چه بخوای اصلا کار کمی نیست.
کارت جواهر رو که شروع کردی؟
پدر من زرگر بود، من زرگر زادم.
فقط یه خواسته دارم ازش، قبل از این که دوباره مملکتم رو ببینم، زادگاهم رو ببینم، از این دنیا
ایران اگه نمیطلبه بگو امام رضا بطلبه.
یعنی اینقدر سریع، اینقدر سریع آدم به آرزوش برسه. رویا تبدیل به واقعیت شد.
ایشون صدای بسیار بسیار زیبایی داشت، صدای مخملی، صدای سمفونی بسیار زیبا. چی بگم، هر چی که بگم کم گفتم. شما هر تعریفی که برای صدای زیبا دارید بایستی کنار هم بگذارید تا تعریف صدای زیبای آرشاک بشه.
همین امشب بود که گفت دست از زنده به گور کردن نوزادان دختر بردارید.
آدمی که کار صدا میکنه چیزهایی رو میشنوه که دیگر اینا رو نمیشنوه.
زودتر از اون چیزی که فکر کنید آقای دوبلور کارگاه زرگری رو تعطیل کرد، به تهران اومد و مثل که ظاهرن دیگه قصد بازگشت نداره.
اشخاصیم شما میدونین آدم چطوری میفهمه که عاشق شده؟ اما خگه دید عاشق شده میخواد یه جوری دردشو دوا کنه.
بابا هم که مگه خاطر خواهی به این آسونی ها علاج میشه بی پدر. هرچه،
فقط یه خواسته دارم ازش، قبل از این که دوباره.
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو گوش میدید. اما خبر فرهنگی براتون بخونم که برای ایران و جامعه فرهنگ هنری کشورمون افتخار آفرید. ششمین جشنواری فیلم‌های آسیایی اروپایی لندن که از 4 تا 8 خرداد توسط انجمن فیلم‌های اروپا در پایتخت انگلستان برگزار میشه، جایزه بهترین فیلم برداری رو برای فیلم ایرانی آهو به کارگردانی هوشنگ گلمکانی به خاطر بهترین فیلم برداری به علیرضا زرین دست، فیلمبردار برجسته سینمای ایران اختصاص داد. علیرضا زرین دست در تاریخ سینمای ایران شاخصه‌های مهمی رو از آن خودش کرده. او در طول همه این سالها از سال 1346 تا به امروز هنرمندی پرتوان و زرین دست در عرصه سینما به شمار میاد. در بخش پیش رو گفتگوی ارزنده‌ای خواهیم داشت با جناب علیرضا زرین دست، فیلمبردار با سابقه و حرفه‌ای سینمای ایران.
من علیرضا زرین دست هستم. بیش از 50 سالی که در حرفه سینما و شغل فیلمبرداری کار میکنم. من متولد 1324 و 24 اسفند هستم. در تبریز به دنیا اومدم و آذربایجانی هستم و پدر، مادر و گذشته اجدادم آذری هستم و متعلق به باکو.
خانم ها آقایان، در این بخش از برنامه هنرنامه به واسطه امواج تلفن در خدمت یکی از مفاخر عرصه سینما در بخش فیلم برداری هستیم، جناب علیرضا زرین دست. آقای زرین دست، درود بر شما، سپاس و قدردانی که دعوت برنامه ما را قبول کردید.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خوشحالم که در خدمتتون هستم و خوشحالم که اهمیتی میدین برای بابت اینکه من این جایزه رو گرفتم. میخوایم بهش بپردازیم. اینجا باعث افتخار من و خیلی خوشحالم.
زنده باشین آقای زرین دست. شما باعث افتخار ایران و همه ساکنینش هستید، منت بر ما نهادید و باید تبریک بگم کسب جایزه بهترین فیلم برداری رو از ششمین جشنواره فیلم‌های آسیایی اروپایی لندن. ما می‌خوایم، حالا نمی‌خوایم خیلی فنی از شما سوال بکنیم، می‌خوایم فقط به شما بپردازیم و اینکه حالا چقدر اهمیت داره کسب این جوایز در عرصه بین‌الملل از زبان شما بشنویم و چقدر به زبان ساده روی ایرانی‌ها، غربی ها به واسطه این مسائل که خیلی هم فنیه، خیلی تکنیکاله و خیلی دشواره که جایزه‌ای کسب بکنیم در عرصه بین الملل، برای ما اهمیت داره.
خب اولا من عرض کنم این خدمتتون که خب درسته که این جایزه رو من دریافت کردم، ولی بخش اعظمش برمیگرده به سینما ایران که به هر حال من در دامن این سینما ساخته شدم، ولی اگه نامی هم دارم باز در دامن این سینما بوده. برخواه این افتخار فقط نصیب من نمیشه، این افتخار نصیب سینما ایران هم میشه. من همه رو شریک میدونم در این که تونستم یک همچین جایزه کسب کنم. و بعد هم به هر حال این رو باید بگم که واقعا من به تنهایی این جایزه رو کسب نکردم. بخش اعظمی از این جایزه رو مدیون کارگردان فیلم هستم، آقای گلمکانی، که ایشون من رو دعوت به این کار کردن و ایستادگی کردن بابت این که من حتما این فیلم نامه رو فیلم برداری کنم. و از خیلی قبل از شروع فیلم برداری با من تماس گرفتن، من در جریان گذاشتن و من خواستن که من در کنار ایشون باشم. به هر حال بخش اعظم رو من مدیون سینما ایران هستم، مدیون این هستم که به هر حال من با این سینما ساخته شدم. بعد همون امکاناتی که در سینما ایران وجود داره الان بخشش به راحتی در دنیا وجود داره، در اروپا، در امریکا با همین ابزار کار میکنن و نه چیز خیلی عجیب غریب تری تحاضی و پیشرفته در کشور ما داریم. آخرین پدیده های تکنولوژی کمپانی های دیجیتال رو در کشور هم موجود داریم. خیلی از فیلم بردارا از این وسایل استفاده میکنن از جمله خود من. و این دوربینی که من کار کردم در فیلم آهو دقیقاً دوربینی بود که تقریباً جز دوربین نسل اول دوربین های دیجیتال بود و وقتی هم که من باش کار میکردم خیلی از این دوربین ناامید بودم، ولی نتیجه کار رو نتیجه واقعی وقتی دیدم برای خودم خیلی جالب بود، برای اینکه نتیجه کار خیلی بهتر از اونی بود که من فکر میکردم، چون این دوربین دوربین کهنه ایه و مقدار زیادی با این دوربین تصویر گرفته شده. حالا خب دوربینی که عمرش انجام داده، ولی به هر حال نتیجه کار خیلی خوب بود.
زنده باد، ما به شما خیلی تبریک میگیم. ضمن این که از آقای گلمکانی یاد کردید، ما هم به تبعیت از شما و البته افتخاری که ایشون هم برای ما برمغان آوردن، باید نام فیلم ایشون رو هم ذکر بکنیم. فیلم آهوست به کارگردانی هوشنگ گلمکانی که فکر میکنم اولین ساخته ایشان هستش و به گفته خودشون بعد از مدت‌ها به این آرزو هم در کنار همه فعالیت‌های رسانه‌ای و چاپ نشریه به هر حال به اون دست پیدا کردن. آقای زرین دست بزرگوار، شما وارد عرصه بین‌الملل خب طبیعتاً بارها شدید و جوایزی رو در این زمینه کسب کردید. تصور می‌کنید که جوانهایی که پشت سر شما هستند اگر بخوان پا رو فراتر بگذارند به چه مؤلفه‌های بین‌المللی باید اهمیت بدن که نام ایران رو در اون بخش به اهتزاز در بیارن؟
اولا من یه موردی رو اصلاح کنم، اونا پشت سر من نیستن، خیلیشون جلوتر از من، من پشت سر اونها هستم. دوم اینی که بهتون بگم که خب سینما ایران و جهان با این توفیقی که کار دیجیتال به وجود آورده، این توفیق باعث شد که تعداد زیادی فیلمساز به وجود بیاد و تعداد زیادی تصویربردار به وجود بیاد و تعداد زیادی سینماگر به وجود بیاد. این از هر چند جهت خیلی خوبه. خوبیش در اینه که در میان اینها استعدادهای بزرگی ظهور میکنن، استعدادهای توانایی ظهور میکنن، همطور که الان سینمای خودمون تعدادی از همین نسل مشغول فیلمسازی هستن و بسیار هم فیلمسازهای خوبی هستن. همینطور در میان فیلمبرداران جوان سینما ایران هستن که کارشون فوق‌العاده است. آنچه که هر جوانی که میخواد از سینما موفق باشه و یک سینماگر ارزشمند و مطرح و خلاق باشه، بخش اعظمش برمیگرده به غریزه و اون چی که لطف و مرحمت پروردگار در وجود اون جوهر هنرمند بودن رو به وجود میاره. این چیزی که نمیشه کسبش کرد، نمیشه از بازار خرید، نمیشه از هیچ موازه پیدا کرد، این باید در وجود اون باشه. امیدوارم که این استثناست، همونطوری که فیلمسازهای استثنا وقتی که ظهور میکنن هر چند دهه یک بار اتفاق میفته، ولی به هر حال من آرزو میکنم تمام این نسل جوان در دو چیز یار و یاورشون باشه: طبیعت، خداوند، اول از همه شانس و دوم از همه یاری طبیعت. من آدم به اصطلاح خوش‌شانسی بودم، سرنوشت خوبی داشتم، من در یک مسیری افتادم که این مسیر تمام جزئیاتش من کمک کرد که بشم توی حرفه خودم به اصطلاح آدم با مهارت بشم. من ادعا نمی‌کنم بهترینم، ولی خب من در مهارت این حرفه خیلی خوب هستم و توانایی‌های دارم، ولی واقعیت اینه که من آدم خیلی خوش‌شانسی بودم که در این مسیر همه چیز به یاری میمونه. من توی خانواده بزرگ شدن، توی خانواده اکثرا کمک کردن که من این حرف موفق باشم. برادر بزرگی داشتم که نقاش خیلی خوبی، من خیلی چیزا رو از اون یاد گرفتم. خب اینا ممکنه زندگی هر جوانی وجود داشته باشه، ولی یک چیزی که ممکنه زندگی هر جوانی وجود داشته باشه شانس. امیدوارم که شانس خوبی بیارم، امیدوارم که شانس فراوانی